لا سیما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كلام امروز ما در تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه ممتحنه است. این آیه در کنار آیات دیگه و اصل موضوع این سوره که جریان روابط با بیگانگان و دشمنان هست، ذات مقدس پروردگار در کنار آموزه‌های سمعی و در کنار ارائه طریق تابلو هم نصب می‌کند. اصولا آموزش به دو صورت است: یک آموزش سمعی و یک آموزش بصری. هدایت هم بر دو گونه است: یک ارائه طریق و راه نشان دادن و دومیش ایصال الی المطلوب و رساندن به مقصود. یا آقای استاد دانشگاه یا یک معلم سر کلاس درس یک فرمول شیمیایی رو درس میدهد و بیان میکند، دانش آموزان یا دانشجویان میشنوند و یاد میگیرند. اما به همین هیچ بیان فرمول در سر کلاس اکتفا نمی کند. اون چه در سر کلاس آموخته است در محیط کارگاه عملا نشان میده. و اولی که در کلاس ارائه داد بهش میگن آموزش سمعی، یکی اومد در کارگاه همون فرمول رو نشان داد آموزش بصری. یه نفر میاد اینجا به شما میگه آقا منزلتون کجاست؟ خب یه وقت شما همینجا که نشستید به او آدرس میدید که فلان خیابان فلان کوچه فلان بلاک منزل ماست. یه وقت دست او رو میگیرید، تمام مسیر رو طی میکنید، به در منزل میرسید، میگید منزل ما اینجاست. این دو نوع هدایت است: اولی رو میگن ارائه طریق و دومی رو ایصال الی مطلوب. قرآن در مقام نوع ارتباط با دشمن و با عناصر بیگانه یه آموزشی داده و یه راهبردی رو بیان کرده است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من که دشمنان شما هستند با اینها طرح دوستی نریزید. در کنار این آموزش بصری و راهبردی که ذات مقدس پروردگار ارائه داده است، یه تابلو شفافی هم نصب می کند برای اینکه شما این نکته رو دقیقاً یاد بگیرید، توجه کنید، به این تابلو نگاه کنید. اون تابلو ابراهیم و پیروان ابراهیمن، قد کانت اسوتون حسنتون، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. شما ابراهیم رو نگاه کنید، یاران ابراهیم و پیروان او رو هم ببینید، این راهبرد حیاتی قرآنی رو در این تابلو شفاف نگاه کنید و از طریق بصر آموزش ببینید، چون آموزش سمعی کفایت نمی کند و آموزش بصری که نشان بدن به انسان بیشتر مؤثر هست تا آموزش سمعی. لذا در کنار این آموزه و راهبردی که ذات مقدس پروردگار در این آیه ارائه می دهد، این تابلو را هم نصب کرده است که انسانها و مسلمین آموزش بصری ببینند. اینجا ما یه نکته و کلامی در کلمه اسوه داریم. معمولا عناصر الگویی در تاریخ بشر، در طول زندگانی انسانها، اینها همشون ممکنه الگو باشن اما قابل پیروی نیستن. خیلی الگوهایی در بشر وجود دارد در حوزه علم و دانش، افرادی که نابغن، افرادی که دارای ابتکارات قوی هستن، الگو هستن اما قابل پیروی نیستن، چون اون استعداد، اون توان فکری و مغزی و اون نبوغی که اونها داشتن همه ندارن که بتوانن از این الگو پیروی کنن. و یا یک سلسله الگوهای وجود دارن، صلاحیت پیروی از اونها نیست. تو بعض از عرصه ها انسانهایی بروز و ظهور کردن که اینها الگو شدن در جنایت، در ظلم، در بیدادگری، اما الگوی قابل پیروی نیست، الگوی قابل عبرت است. پس همه الگوها برای ما قابل پیروی نیستن. اون الگویی که قابل پیروی هست، او الگو رو تعبیر میکنن به اسوه. اسوه به معنای از تأثیر تشبه و تأثیر پیروی کردن. الگویی که قابل پیروی باشد به او اسوه میگن. خب در اینجا آیا واقعا انبیا اینها الگوی قابل پیروی هم یا الگوی قابل پیروی نیستن؟ ذات مقدس پروردگار در قرآن فقط دو عنصر رو به عنوان اسوه، الگوی قابل پیروی معرفی می کند. یکی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در این آیه شریف است که می فرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. ابراهیم اسوه. یکی هم وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه،
که در سوره احزاب آیه 21 می‌فرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و پیغمبر اسوه است. علارغمی که همه انبیا و اولیاء خدا اینها نقش الگویی دارند، اما الگویی که به عنوان اسوه در قرآن آمده، این دو وجود مقدس و این دو عنصر آسمانی هستند. خب ببینید، اینه که الگو گاهی از اوقات ممکنه اسوه باشد و ممکنه اسوه نباشد. در این که الگو هست، گاهی اوقات الگو اسوه نیست، خاطر اینکه الگوی سوئه. گاهی از اوقات الگو اسوه نیست به خاطر اینکه از یک امکانی برخوردار است که این امکان در دیگران به طور عموم یافت نمی شود. در مورد پیغمبر اکرم و ابراهیم و انبیاء و اولیاء خدا ما یه بحثی داریم با این که آیا اینها با اون شخصیت الهی واقعی آسمانیشون قابل الگو هستند. ای که خدا در سوره احزاب می فرماید ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پیغمبر برای شما اسوه و الگوی قابل پیروی است. یا در مورد ابراهیم در این آیه می فرماید لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. خب ابراهیم کجا، ما کجا؟ پیغمبر کجا، ما کجا؟ ما چطور میتونیم از پیغمبر اکرم پیروی کنیم و چطور میتونه پیغمبر الگوی قابل پیروی برای ما باشه با اون عظمتی که پیغمبر داره، با اون شخصیت بالایی که پیغمبر داره، که پیغمبر فقط لی معلا حالاتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا یه حالتهایی دارم که یه حالتهای من و هیچ پیغمبر مرسل و هیچ فرشته مقربی با خدا نداره. خب چطور این پیغمبر میتواند برای من الگو باشد، الگوی قابل پیروی که من از او پیروی کنم؟ به این همین در مورد ائمه علیهم السلام هم هست. خب ائمه هیچشون با ما قابل مقایسه نیست. وجود اقدس امیر اون علیه السلام در نامه عثمان ابن حنیف تصریح میکنن که شما نمیتونید کار منو بکنید و شما نمیتونید دست من باشید، علاوه انکم لا تقدرون على ذلك ولكن عینونی به فرعین و اجتهاد و افتدن و استدار. شما قدرت ندارید دست من زندگی کنید، نمیتونید دست من علی باشید. خودشون تصریح میکنن. خب وقتی امیرالمومنین علیه السلام میگه شما نمیتونید مثل من باشید در نامه عثمان ابن حنیف، پس چطور پیغمبری که از علی خیلی بالاتره به مولا میگه انا عبدان من عبید محمد، من یه بنده از بندگان پیغمبرم، پیغمبری که عظمتش از امیرالمومنین خیلی بیشتره، چطور پیغمبر الگوی قابل پیروی برای ما هست؟ وقتی که علی برای ما الگوی قابل پیروی نیست و خود مولا هم تصریح میکند علاوه اینکم لا تقدرون علا داله، نمیتونید مثل من باشید، بس چطور پیغمبر اسوه حسن است برای ما؟ یه درد سعی میکنند این نکته رو پروبال بدن در تحلیل ها، در تبیین ها، که اصلا ائمه علیهم السلام پیغمبر یه تافته، یه جدا بافته بودن، یه چیز دیگه بودن و ما نمیتونیم خودمون رو با اونا مقایسه کنیم، نمیتونیم مثل اونا باشیم. و گاهی از اوقات وقتی که ما ها گفته میشود وجود اقدس سید و شهدا در خط دفاع از دین چنین و چنان کرد، خودش و همه عزیزانش رو سرمایه گذاری کرد، ما چطور در برابر کفر، در برابر شرک سکوت کنیم و هیچ گونه مجاهدی انجام ندیم؟ میگه خب امام حسین بود، ما که نمیتونیم امام حسین باشیم. این که ما بیاییم برای ائمه و انبیا و پیغمبران یه شخصیت و اسطوره‌ای درست کنیم، یعنی یه جوری اینا رو ترویج کنیم، یه جوری اینا رو تبیین کنیم که اصلا اونا یک عنصر آسمانی بودن، کارشون یه کار دیگه بود، وضعشون یه وضع دیگه بود و اونها در این شرایط دیگه بودن. خود ائمه سعی داشتن که از این مسئله جلوگیری کنن، افرادی که به اونها علاقه دارن اینها یه تبیینی نسبت به ائمه نداشته باشن که برای ائمه شخصیت اسطوره‌ای درست کنن و بعدن دیگه شخصیت اسطوره‌ای یه شخصیت به اصطلاح مختص خودش بوده و قابل پیروی نیست، قابل تبعیت نیست، او یه عنصریست مربوط به خودش و زمان خودش. ببینید برادران و خواهران، به مناسبت این بحث قابل توجهی است که من خواهش میکنم همه عزیزان این نکته رو دقت کنن. ما الان در مسئله امام شناسی و ولی شناسی بین دو نظریه افراد و تفرید قرار گرفتیم. یه دادما سعی میکنن مقام پیغمبر، مقام امام رو پایین بیارن، امام و پیغمبر رو یک عنصر عادی، آدم معمولی جلوه بدن، با اون شخصیت با عظمت ولایی و آسمانی پیغمبر و امام رو نادیده بگیرن. یه دیجوری هم روش منافقین در زمان پیغمبر همین بود. یا آقایس عبدالله ابن امرعاس، این تازه اسلام آورده، آدم خطاط بود، نویسنده بود، خوشخط بود و وقتی مسلمان شده بود در محضر پیغمبر اکرم که می نشست یه قلم و یه پاره پوست یمچه در دستش بود، پیغمبر اکرم هر چی می گفتن می نوشت. مسلمان دیدن، منافقین دیدن عمل این آدم فردا از تو زحمت شون میشه. خب هرچی پیغمبر میگه این مینویسه و بعد فردای نوشته ها تو مردم پخش میشه و خیلی از حرکت هایی که میخوان انجام بدن، برنامه هایی که میخوان اجرا کنن در نبود پیغمبر، در خط قدرت یابی سیاسی خودشون، این نوشته ها بیرون میاد و اونها رو رسوا میکنن. خواستن یک کاری کنن، این آقای خطاط نویسنده حرفای پیغمبر رو ننویسد. اومدن بهش گفتن که تو چرا هرچی پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبر همه حرفاش که وحی نیست که داره بده مینویسی. پیغمبر مثل ما آدمای عادیه. پیغمبر هر از حرفاش عاطفی احساسی نسبت به بچه هاش که حرف میزنه مثل ما میمونه دیگه. چرا که آفتا بچه همون با هم میگیم بشنیم جان در اون جان ما نیستیم؟ چطور عاطفی احساسی ما با بچه همون با کسانمون حرف میزنیم؟ پیغمبر ما همی کنه دیگه، آدم عاطفی، آدم احساسیه و از حرفای تو عاطفه از تو احساساته. ایجور نیست که همه حرفاش درست باشه یا تو همه حرفا رو نیست. این تحت تأثیر قرار گرفت و دیگه ننوشت. یه دو سه روزی گذشت، پیغمبر اکرم دیدن که این آقای نویسنده این نمی‌نویسه حرفای پیغمبر رو. طلبه دیدن بهش فرمودن که تو قبلا نه هر چی می‌گفتم می‌نوشتی، الان مدتیه که هر چی میگم نمی‌نویسی. اصلا این مسلمان آمدن به من گفتن که چرا تو حرفای پیغمبر رو می‌نویسی؟ پیغمبرم مثل همه آدم هاست، همه حرفاش نوشتنی نیست، همه حرفاش گفتنی نیست، مثل حرفا حرفای عادی معمولی عاطفی احساسی محاورات معمولی روزانه است، چطور همه اینا می‌نویسی؟ پیغمبر اکرم غضبناک شدن و فرمودن والله لا یخرج من هذا الا الحق و اشار الى فمه صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
والله لا يخرج من هذا إلا الحق، قسم به خدا از این جز حق بیرون نمیاد. به اشاره به دهان مبارک میگردن، جز حق از این هیچی بیرون نمیاد. خب پیغمبر عادی نیست که هر چی میگه واقعا حرف احساسی عاطفی ساعتی حرف میزنه. اگه پیغمبر به میوه دلش صدیقه ادهم میگه هی روحی الذی بین جنبی، این جان منه که در کالبدم دمیده شده، این مثل جان گفتن من به بچم نیست که بچم میگم جان منه. پیغمبر رأی عرفش وقتی میگه این زهرا جان منه، واقعا جان پیغمبره، واقعا حیات پیغمبر به زهرا مرتبط است، واقعا زندگی پیغمبر به زهرا مرتبط. واقعا بدون زهرا پیغمبر زندگی و حیات ندارد. حیات پیغمبر این نفس کشیدن بدنش نیست، حیات پیغمبر قرآن پیغمبر، بقاء دین پیغمبر. اگه زهرا نباشه دین پیغمبر نمیمونه، قرآن پیغمبر نمیمونه. روحی است که در جان پیغمبر را همونش که در جان پیغمبر این عاطفی نیست. خب یه عده سعی می‌کنن پیغمبر رو و امام رو پایین بیارن در این سطح نازل آدم معمولی که مثل ما بود، این درست نیست. یه عده به عکس نقطه مقابل اونا از پیغمبر و امام یه عنصر اسطوره‌ای درست میکنن، یه موجود آسمانی، یه تابعه جدا بافته، یه عنصر غیر بشری، یه چیز دیگه که به هیچ وجه قابل مقایسه با ما، قابل ارزیابی با ما نیست. ما هیچ سلخیتی با اون نداریم. خب اگه سلخیت با اون نداریم چطور دو پارس اشار بیفتیم؟ چطور کارور بکنیم؟ یه دم از این طرف دوچار افراد میشن، این هم قبول نداریم. پیغمبر اکرم و ائمه اینها یه عنصر دو بعدی بودن، یه بعد ظاهری داشتن، بعد باطنی داشتن. به تعبیر علمیش یه جنبه یل ربی داشتن، یه جنبه یل خلقی داشتن. یعنی در یک بعد وجودیشون یه عنصر آسمانی تافته، یه جدا بافته بودن که اصلا با ما فرق داشتن. ما روح در بدنمون هست، اونا بدن تو روحشون بوده. پیغمبر اکرم کنار هر کسایی میستادن سر و گردن بلندتر بودن، بدن پیغمبر جزرومت داشت. اگر کسی با تنابی، با پارچهی به کمر پیغمبر میانداخت و میکشید، او پارچه رد میشد، گیر نمیکرد، چون بدن پیغمبر در روح پیغمبر مندک بود، پیغمبر سایه نداشت، بدن در روحش مندک بود، یه موجود خاصی بود، روح از جای دیگه اومده بود به این بدن ملحق شده بود، بدن تو روحش بود. ما نخیر، روح تو بدنمون به وجود میاد و لازمه تکامل بدن ما در جنین چهار ماهگی پیدایش یک موج مثبت در داخل این بدن به نام روح انسانی که این بدن روحدار میشه. پیغمبر اینجوری نبود، روح جای دیگه بود. اول ما خلق الله روحی، اول آفریده خدا روح پیغمبر بوده، او در یک عالم دیگه بوده، او در یک عرضم حضور توی که عرصه دیگه وجود داشته و او روح آمده توی عرصه وارد این بدن شده، یعنی آمده برای بدن ملحق شده، بدن رفته تو روح. یه ساختار خاص تافته جدا بافته، یه جمعه یلی خلقی پیغمبر، یلی حقی پیغمبر، یلی ربی پیغمبر که این یکش. و لذا اینجا میگه دیمن لا حالاتون لا یسر حاملتون مقرر بلا نبیون مرسل. من با خدا یه حالتهایی دارم که هیچ فرشته مقرر و هیچ پیغمبر مرسلی او حالتها رو درک نمی کند. این جنبه ید ربی پیغمبر است، ولی جنبه ید ربی پیغمبر مخصوص خودش اصلا قابل پیروی نیست. اصلا نمیتونیم ما هیچ سنخیت با جنبه ید ربی پیغمبر نداریم، اصلا ما یه چیزی اون چیز دیگه است. بعد دوم شخصیت پیغمبر شخصیت ظاهری است که بشریت بشرا خداوند در قرآن میفرماید حتی اگر ما فرشته‌ای رو هم بخوایم برای هدایت انسان‌ها بفرستیم، این فرشته رو به شکل انسان میفرستیم، و لبسناهم ما یلبسون، همون لباسی که دیگران چه میپوشه. یه موجود آسمانی خارق العاده‌ای که اولین از نقطه هستی بعد از خدا، خدا هستی رو از او آغاز کرده است، یه همچه موجودی پیغمبره. اول ما خلق الله روحی، و همین وقتی که آمده در لباس انسان و در شکل انسان با همه خواص انسان در این عرصه ظاهر شده است، یه انسانی از انسان ها شخصیت زاره همه عوارض همه انسان ها رو دارد، شهوت دارد، غضب دارد، خوشایند دارد، بدایند دارد، درد دارد، بیماری دارد، مرض دارد، قضا میخورد، راه میرود و تمام خصوصیات انسان ها اون بعد ظاهری پیغمبر و امامه و در اون بعد ظاهریش حتی در بعضی از عملیات و برنامه های خاصیت اون جنبه حیوانی انسان همه خاص در او هست، خواص حیوانی انسان در پیغمبر و امام هست، چی هست در پیغمبر امام قویترش هم هست، همه چیز به انسان چون انسان دیگه در طبقه بندی وجود در قالب انسان ظاهر شده، انسان هم هست، همه خصوصیات انسان داره. خب به اعتباری که انسانه و همه خصوصیات انسان رو دارد، قد ما نلکم فی رسول الله اسوه حسنه، این پیغمبر چه اسوه؟ الگوی قابل پیروی است، به الگوی باید پیروی بشه نسبت به شخصیت ظاهریش و نسبت به بعد انسانیش. او انسان گرسنه میشه، چه جور غذا پیغمبر میخوره؟ من هم غذا بخورم. از چه غذایی پیغمبر استفاده نمی کند؟ از اون ما استفاده نمی کند. امیرالمومنین انسان از سر چه سفره می نشیند؟ من سر همون سفره می نشینیم. عثمان بن حنیف می فهمد ما غنمتو انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مشفق و غنیهم مرغوب. آقای عثمان بن حنیف، تو که با استندار منی، تو که مأمور منی، فکر نمی کردم تو بری سر یه سفره زانو بزنی، به یک سوری شرکت کنی، سور چرونی کنی که در این سور فقران نیستن، پولدارا و گردن گرفتا هستن. حالی همی انسان سر از سفره مانتر رو زور میشیم، هر قضای مولا رو قضا همون قضا رو بخوریم، با هر که مولا همس بگیر و با ما همس بگیر، با هر قشر و طبقه ای که مولا در شکل اونا زندگی می کند ما هم سعی کنیم در هر شرایطی که هستیم از نظر امکانات زندگی با همون قشر و طبقه اجتماعی محنوس باشیم. پس پیغمبر و علی برای اونجا اسره، الگوی قابل پیروی و نزاق کنان وزد قرکان علیکم فی رسول الله اسرتون حسنه. در قرآن فقط همین دو نفر به عنوان اسوه معرفی شدن. ما انسان‌های الگویی در قرآن داریم که به عنوان الگو اینها معرفی شدن، ولی اسوه تعبیر نشده از اونها. اسوه فقط از دو نفر تعبیر شده، یکی از ابراهیم و یکی از وجود مقدس پیغمبر اکرم. خب چرا ابراهیم اسوه است؟ آیا ابراهیم چی داره که 124,000 پیغمبر آمده تو 124؟ تو قرآن هم داستانهای زیادی از انبیا و اولیا نقل شده و ذکر شده. یک سوره قرآن شده داستان یه پیغمبر من از یوسف و اما چرا ابراهیم رو گفتن اسوه؟ ابراهیم الگوی قابل پیروی است به خاطر اینکه در ابراهیم 10 خصوصیت وجود دارد که همه خصوصیت ها قابل پیروی کردن و همه خصوصیت ها یه نوع الگویی است ابراهیم در تمام 10 خصوصیت که می شود مردم به عنوان یه تابلو دنبال سرش را بیفتن. خصوصیت اول که این 10 خصوصیت در قرآن آمده، در حال ابراهیم امتیازات دیگه داشتن، 10 تا امتیاز ابراهیم داشته که تو قرآنی 10 امتیاز آمده و به خاطر 10 امتیاز ابراهیم اسوه است. خصوصیت اول موفقیت کامل ابراهیم در امتحانات الهی. سوره بقره آیه 124 می فرمد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم رو خدا امتحان کرد امتحانات را به ابراهیم تموم کرد از عهده برآمد. فاتم مهون یه از همه امتحانات خدا برآمد. یعنی برادران خواهران ما تو زندگیمون میشیم حساب بکنیم واقعا تو همه حوادثی در اون برای ما پیش اومده فراز و شیبایی که ما تو زندگی و عمرمون داشتیم بگردیم نمونه های امتحان الهی رو پیدا کنیم و زیاد نمونه های امتحان خدا با پول ما رو امتحان کرد با فرق ما رو امتحان کرد با ناخوشی ما رو امتحان کرد با زیبایی ما رو امتحان کرد با موقعیت اجتماعی ما رو امتحان کرد با حمله و فشار مردم و بی‌آبرویی در بین مردم خدا ما رو امتحان کرد. تو زندگی رو نگاه کنیم فراز و نشیب‌های اجتماعی فراز و نشیب‌های اقتصادی مادی موارد امتحان خدا رو زیاد ببینیم اینا رو با هم بشینیم حساب کنیم رو کاغذ بیاریم در این سنی که بنده دارم چند چشمه امتحانی در درگاه خدا داشتم و از چند تاش تونستم از عهده بر بیام و در چند تاش من شکست خوردم. بنده بی‌تعارف عرض کنم اگر خودمو میگم شما رو نمیگم اگر بشینم واقعا این چشمه های امتحان الهی رو تو زندگی خودم در بیارم روی هر کدومش انگوش بگذارم بگم اینجا از عهده امتحان برآمدم به خودم نمره 20 نمیتونم بدم نمره 15 نمیتونم بدم که بگم از امتحان دارم یه دونش اما در حالی که تو همه امتحانات من امتحانی که یک صدوم امتحان ابراهیم باشد یک هزارم ابراهیم باشد تو همه امتحانات من وجود نداشته و ابراهیم یه شخصیتی که در عرصه زندگی از عهده همه امتحانات برآمد تو همه شب بیست گرفت چه ما تو زندگی که اینجور پیش اومده یا همه مردم جمع بشن من رو خواهد بسوزن آتش بزنن بگی که تو زندگی ما پیش اومده برای ابراهیم پیش اومد همه جمع شد آتش رو روشن کردن به منجلی هم بستنش میخواد بزن تو آتش بسوزنن چیه زنده زنده میخواد بسوزن به ابراهیم و در این همچه وضعی یه مشکل کوچیک پیش اومد دست ما رو گم میکنه بی دست پا میشیم بی تاب میشیم خب در این همچه شرایطی ابراهیم دست پاشو گم نکنه راهش عوض نشه دست پاچه نشه جبرئیل آمده بهش میگه که بابا میخواد بسوزنت الان مشکلی آدم یک مشکل کوچولو براش میشه صد تا در رو میزنه مشکل رو حل میشه یه میخواد تو رو بسوزنن هیچ کس هم طرفدار نداری یک نفر کمکت نمیکنه تو خواسته ای داری با کمال قدرت بگم ما الیک فلا تویی که در عرصه وجود یک مخلوق قدرتمند خدا هستی که همه چی رو بدین عوض کنیم به تو من احتیاج ندارم میگه به کی محتاجی؟ میگه به خدا محتاج میگه خب از خدا بخواه خب خدا که میتونه کمکت کنه خدا کمکت کنه از خدا هم نمیخوام خب چرا؟ چون اگه نکنه من از خدا بخوام نجات پیدا کنم و خدا سوختن منو بخواد لذن نمیگم منو نجات بده که اگر او سوختن منو بخواد بگذار بسوزن من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا برادران نه من نه شما همه ی آدم هایی که بیستون رو هم بریزیم همه امتحان ها بیم تو زندگیشون پیش اومده همه رو کنار هم بگذاریم چند صد و چند هزار رو میرن که امتحان تو زندگیشون بوده و اکم مهم قرآن تسلیم میکنه در دمغان همه شو تموم کرد. خدا میگه یه همچه آدمی قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، دنبال سر ایرانی افت. امتیاز دوم قرآنی موفقیت ابراهیم در ایجاد پایگاه برای بندگی خدا. چند تا آدم مسجد ساز تو زندگیتون سراغ دارید که همه پایگاه درست کردن برای بندگی خدا؟ اما وقتی که اخلاص اون چه اخلاص این سنگایی که ابراهیم رو هم میذاش، این ملاتی که بین سنگا ایجاد میکرد، این با چش به آمیخته بود، این با چه دلدادگی به خدا آمیخته بود. 4000 ساله همه جور بندگان دارن دوری خونه میچردن و خدا را عاشقانه عبادت میکنن. چه اخلاصی داشت که خدا میفرمد یرفع ابراهیم القواعد و اسماعیل، یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. و یه دعای گفتن ربنا تقبل منا، اینا با چه عشقی ساختن، اینا با چه اخلاص ساختن، اینا با چه دلدادگی بنایی رو میکردن که به مجردی گفتن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اینجوری خدا قبول کرد که تا الان 4000 ساله این همه آدم رو دارن دوری خود رو میکردن به عشق خدا. امتیاز سوم ابراهیم تسلیم در برابر خدا. در سوره توبه در آل عمران آیه 67 هران ما کان ابراهیم یهودی یهن ولا نصرانی یهن ولیکن کان حنیف مسلمن و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود، نه ارمنی بود، نه مشرک بود، ابراهیم مسلمون بود، مسلمون واقعی بود، حنیف مسلمن. مسلمانی ابراهیم در حنیف بودنش بود، در تسلیم بودنش در برابر خدا و دلداده بودن به خدا. این خاصیت سوم. امتیاز چهارم ابراهیم، ابراهیم یه آدمی بود که فقط خدا رو میشناخت، تو همه مشکلات خدا پناه میبرد، در مصائبی که برش پیش میومد ابراهیم هم صبور بود و هم بردبار بود. و در سوره مبارکه توبه آیه 104 می‌گوید ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم بردبار بود، یعنی توی حوادث، تو پیشامدهای زندگی دست پاچه نمی‌شد، الله بود، خدا را می‌شناخت، فقط در خانه خدا دعا می‌کرد، هر چی برای پیش می‌اومد به خدا پناه می‌برد و به خدا دعا می‌کرد. خصوصیت پنجم، ابراهیم یه نفر نبود، ابراهیم یه امت بود. ان ابراهیم کان امتا، سوره نحل آیه 13، ابراهیم آیه 13 یا 12 ان ابراهیم خانه امتن، ابراهیم یه امت بود. یعنی چه؟ آدم یکی نباشه، یه امت باشه. ببین عزیزان، معنی که آدم یه امت هست در چند جا خودش نشون میده. در برابر جامعه مسئوله، خودش تنها نیست. حالا من خودم تنها غذامو بخورم، لباسمو بپوشم، خانوادم سیر باشن، زندگیم خوب باشه، خونم، مسکنم، ماشینم، اتومبیل سواریم، تفریح و گردش، همه چی درسته. بس این میشه یه نفر آدم. سوره نحل، شاید من اشتباه نشتم نمل شاید آیه بله بله درست من دخترشو نخون آیه 120 باشه سوره نحل آیه 120 سوره نحل نداره چون نداره سوره نحل آیه 120 من این دخترشو ندیدم یعنی دوازه شده این دخترشو ندیدم آیه 120 خب آدم که امت بود یعنی اگر بنا بود همه چیش درست بود اما جامعه همه چی درست نبود کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته مگر چقدر پس انداز داشته این شب افطاری تو خونش چی میخواد ببرد سفره سحری چی جوری قرمش بچه مدرسه جو چی جوری میخواد جواب بده آدم اگه یه نفر بود دلش خوشه که همه شروعست خونهش، ماشینش، کارش، درآمدش، پولش، بانکش همه چی شروعست هست اما اگر امت بود حتی اگر تو جامعه یه نفر هم هست که الان زندگیش درست نیست خودش داره برای برم یه نفر مسئول میبیند و ابراهیم خصوصیت رو داشت امت بود یه نفر نبود اثر وجودیش هم امته یه نفر بنزه یه نفر اثر داره اما یک انسانی که آدم سازه آدم ها رو تربیت می کنند آدم ها رو می سازد این امت هست چون یه نفر نیست مولود وجودش مصنوع مغز و فکرش یه امت هست انسان های زیادی است خاصیت ششم ابراهیم که ابراهیم مصده بود ابراهیم وفادار بود ابراهیم الذی وفا سوره نجم آیه 37 می‌فرماید خداوند متعال به وفاداری ابراهیم رو یاد می‌کند و معروف بود که اگر ابراهیم یه وعده داد این تخلف نداره خاصیت هفتم رزمنده بود قهرمان بود دلیر بود غیرتمند دینی بود وای میستاد از هیچ چیز نمیترسید یه نفر جوونه بی سرمایه بی پولی که نه طرفدار داره نه وفادار داره نه کسی باشه یه جوون فتن یقال له ابراهیم یه جمعونه که بهش میگن ابراهیم اما چنان دلیر و قهرمان و نترس که مقابل بود پرستا و نمرودی ها ایستاد گفت تالله لأکیدن نأصنامکم قسم به خدا خود خودتون میشکنن سوره انبیاء آیه 57 میگه گفت تالله لأکیدن نأصنامکم ما میخوام یک کلمه حرف بزنیم یه لایه حرف نزن بعضی ها خوششون نمیاد ملاحظه کن از حرف تنها میدستیم یه بعض حرف نشد بود مراقبت کنم انسان برادر وقتی افتاد تو در عرصه دفاع از دین دفاع از خدا دفاع از بندگی خدا دیگه هیچی رو قابل چشمش نباید باشه از هیچی بچه تو داری از خدایی میخوای دفاع کنی که همه قدرت ها مرجعش خداست تواناییش بالاترین دانندی هاست و تمام اسباب علل لوازم دنیا و جهات مادی خدا مسلط است بر دلهای آدم ها مسلطه از این همچه خدایی میخواد دفاع کنی از ارزش هایی همچه خدایی میخواد دفاع کنی از حدودی که این خدا تعیین کرده میخواد دفاع کنی از حلال و حرام این خدا میخواد دفاع کنی چی میدست؟ ملازه چی رو داری؟ مردم خوششون بیان و خدا خوشش نیاد چرا دادم بدبخته؟ یه چی دیگه مردم بدشون میاد ولی خدا خوشش میاد آدم او رو انجام نده دنبالش نره و یه دنبال چی بره که مردم خوششون بیاد خدا بدش میاد یه جوان فتر یقال له ابراهیم یه جوانیه بهش میگن ابراهیم. مردم میگفتن ما این بودا رو کیشی هسته میگونن فتر یا قال الله و ابراهیم کاری یه جمونه. بعد این بگه تلاه لعجیدن اصنافم با کمال قدرت میگه بودا رو میشکنم بعدم بودا رو میشکنه از این جمعه میترسه. خاصیت هشتم هجرت ابراهیم در سوره عنکبوت آیه 20 می‌فرماید ابراهیم گفت انی مهاجر الی ربی. آدم جایی بود بره که بتونه خدا رو بندگی کند. اگر برای شد یه جا زندگی کردن اونجا با بندگی خدا جور در نمیاد اونجا نمیاد. خدا برای مهمه، بندگی کردن خدا مهمه. انی مهاجر الی ربی. خاصیت نهم ایثار ابراهیم در راه عشق به خدا. بهش گفتن باید برید بچه دردانه عزیزی که همه یه دل رو بسته است برو در خونه ما سر ببرید. خب خوابشم وقتی اومد به بچهش گفت یا بنی انی عرات المنام انی اذبحک، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. من تسلیمم هر چه معمولی انجام بده. فلما اسلما و تله للجبین، کار رو برد جلو با همه او وضعی که داشت تصمیم قاطع گرفت، بچه شو به قربانگاه آورد، هم پسر تسلیم هم پدر تسلیم. و تله للجبین، به خاکش انداخت، صورتش رو خاک گذاشت، کار هم به گلوش گذاشت و خدا صدا زد و صدق فرمیا، قبولت کرد، خوب اومد، از امتحان درست بر اومدی، صدق فرمیا. خاصیت دهم همین خاصیتی که قرآن اینجا در یه آیه میگه که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. خاصیت دهم ابراهیم تبری جستن ابراهیم از کفر، بیزاری جستن ابراهیم از کفار، با بیگانه و دشمن برخورد جدایی کردن، فاصله گرفتن، با اونها یکی نشدن، حتی در نتن از ما دل کندن، نسبت به اونها بیزاری و دشمنی هم نشان دادن. یه خصوصیتی بود که ابراهیم داشت، از قوم جدا شد، از فامیل جدا شد، از خانوادش و کسان جدا شد، نتن آجا شد، گونن انا برا اومنکم، بیزاری از شما و برا اومنکم من ما تعبدون من دون الله، هم از خودتون هم از اونی که دارید پرستشش میکنید به غیر از خدا. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، و نسبت به اون چه عبادت میکنید ما کفر میورزیم، بین ما و شما هم دشمنی بغض کینه است. این مقابل همه کسانی که استاد ابراهیم از همین را جدا شد. اینم خاصیت دهم. ده امتیاز قرآن برای ابراهیم بیان می کند و بعد خدا می کند قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، ابراهیم برای شما اسوه حسنه است. خب امروز ما فقط به اسوه گذشت و همین اسوه رو تفصیل کردیم انشاءالله بقیه بحث این آیه برای فردا. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام فرمودن یه اصفه یعنی این لغت اسوه رو به امام حسین در مورد خودشون به کار بردن، با اینکه در قرآن جز در مورد پیغمبر و جز در مورد ابراهیم قرآن تعبیر اسوه ندارد، اما سبیل الشهدا فرمودن فیه اسوه، اسوه منم فیه اسوه. چرا فرمودن فیه اسوه؟ خب ابراهیم اسوه است، وقتی بهش گفتن در چه تو سر ببر، اقدام کرد تا به خدا شد، تا به جایی که خطاب بسید رسد در کر رو بیا، دستور ما رو عملی کردی، معمولیت ما رو درست انجام دادی، ولی از این جلوترش نرفتی، همینقدر که اقدام کرد ازش پذیرفتن. اما خدا وجود مقدس سید و شرط اینجا اومد که دستاشو به طرف آسمان بلند کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقط برز الیهم غلام و نشفر و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول ریک همه ظلف او چو شکن شکن به مثال دوره خامتن، سپری به دوش و به تن کفن، به چه قامتی یا قیامت ز جلو نظر سوی قتلگر، ز عقب نظر سوی خیمه‌گر، به نبود شهر به قرش بگر، به چه صورتی یا چه حالت اون صدق در رویا تا اینجا بود، اما ابراهیم علی صدق در رویا متوقف شد، همیش رو قبول کردی قشنگ. اسماعیل حرکت کرد، سریع و سالم برگشت به خونه، به چادرش، پیش مادرش. میگن کاری که ابراهیم به گروی اسماعیل داشته بود یه خراش منداد. وقتی که اسماعیل برگشت، هاجر یه نگاه بدید چشم هاجر می خراش گلوی اسماعیل افتاد، دل به ساقت بیاد بگید نمیدونه چی شده، تحمل دیدن یه خراش به گلوی اسماعیل نداشت. اما این حسین استاد ابراهیم میگه فیه استاد، من استاد. جلوتر از ابراهیم میره تا به جایی میرود که این خدا اومد سر بالی به پرات به سر کنار دهش به سر سر به سر رو به دامن گره دلش آروم نگره، حالا یه پسر آدمی بدم خود او استاد ابراهیمه، ایم به مرات بالا تر از اسماعیلیست که گم یا عبد فلمات و مر، اینم در ارفان حق بالا در اسماعیل. ای خدا سید و شهدا صورت به صورت به سرش گذاشت، یه منظره ای پیدا کرد که زینب از میان خیمه ها دمید، فریاد زد ما خیا وقتا و خیا، ای وای برادرم، ای وای برادر زادم، گفتم خانم برادر زادت شریف شده، چرا صدا میزدی وای برادرم؟ تو وقتی من دارم میبینم حسین روی قدر حقیق شده و علی ظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین، اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بالحسین و علی ابن الحسین، یا الله
یا الله یا الله.
اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء
آمين
واجعلنا من أنصاره وأعوانه
آمين
واجعلنا من الذابين عنه
آمين
والمستشهدين بين يديه
آمين
فالربگارا ما را ببخش و بیاموز
آمین
اموات ما شهدای عزیز ما طریق رحمت ببرما
آمین
روح و بشارتی به روح پرفتوح امام بزرگوارمان خیر و نثار ببرما